از همراهیتون با رادیو جوان بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در این هوای پاییزی لحظه های بسیار خوب و قشنگی رو براتون آرزو میکنیم. اپوگپ برنامه بعدی ماست که از رادیو جوان تقدیمتون میشه. بشنوید.
رادیو گپ رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیوییه.
اولین مجله استارتاپی رادیو اپ و گپ.
خانم آقایون سلام، خوش اومدیم به اپ و گپ. اپ و گپ رو از رادیو جوان میشنوید. میتونید همزمان از سایت رادیو جوان و سایت ایران صدا هم برنامه رو دنبال کنید. از سایت ایران صدا میتونید از آرشیو زمانی برنامه‌های قبلی رو هم بشنوید. مهمونای جذابی داشتیم، گپ و گفتگوهای خیلی جذابی داشتیم. صفحه اجتماعی برنامه رو هم بگم، اپ و گپ A2P O G A P. جذابی داریم که قراره حسابی با هم بترک کنیم. یه نکته ای هم بگم، اگه شما هم کسب و کار نوپایی دارین که توش محصول تولید میکنین، حتما به ما پیام بدین، از کاراتون بگین توی صفحه اجتماعی برنامه، شاید مهمون جذاب بعدی ما شما بودین. سلام، چطوری؟
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دانیال عزیز، به شنوندگان محترم و عزیز برنامه اپ و گپ هم سلام میکنم.
چه خبر؟
خدا رو شکر ما هستیم، تو خوبی رو برای؟
قربونت، منم خوبم،
همیشه خوب باشه.
بریم سراغ مهمون جذابمون، آقای محمد شهرمی.
بذار اول یه تصویری بگم ازش. اول اینکه ماسک زده، گردنشم خم کرده به نیت اینکه مثلا کاری نداشته باشه.
ما زدیم
نه واقعا. و اینکه عینکش هم گوشه رو پیرنش، منتظره که بکشیمش به چالش.
محمد مدیر بازرگانی شرکت، خوبی؟
سلام.
چطوری؟
سلام محمد عزیز، خوبی؟ دستون درد نکنه، مرسی.
خواهش میکنم. من چون میخوام یه گپ و گفتگوی صمیمانه داشته باشیم، اسم برنامه مشخصه دیگه، اپ و گپ. با اجازت من به اسم کوچیک صدات میکنم.
آقا راحت باشی.
سلام هستیم دیگه.
سلامت باش. خوش اومدید. در خدمتتون، خواهش میکنم.
محمد، حوزه کاریتون چیه؟
الان که من امروز دارم با شما صحبت میکنم 16 نفریم، ولی فکر میکنم هفته دیگه بشیم 20 نفر. به سرعت داریم خانواده رو بزرگ میکنیم. دیدمون تو بزرگ کردن خانواده مثل قدیمی هست که میگفتن خانواده هرچی بزرگتر بشه همچنین.
مشکل رو نگفتی که مشکلی رو حل کردین تو صنعت.
خب ما تولید کننده تجهیزات صنعت پلاستیک هستیم.
درسته.
و با این تفکر اومدیم که میشناختیم صنعت رو، حالا به واسطه یا پدرانمون، خانواده هامون، یا به واسطه
کار میکردن،
به ارتباطاتی که داشتیم صنعت رو میشناختیم. بگم که حالا مثلا من خودم چند سال میشناسیم، شاید یه ذره خنده دار باشه، ولی خب میشناختیم، به هر حال صنعت رو تو خانواده میشناختیم و اینکه میدونستیم دغدغه ها چی بوده، چه مشکلاتی داشتیم، به خصوص اینکه صنعت خب تو این چند سال اخیرم دغدغه‌هاش کم نشد، زیاد شد دیگه. حالا داستان های مثل تحریم و یه سری ممنوعیت های واردات و یه سری پیدا نشدن کالاها و اینجور چیزا بود، قیمت ها بالا میرفت، هر روز یه اتفاقی میافتاد. خلاصه میشناختیم، دغدغه ها زیاد شد، گفتیم خب این صنعتی که میشناسیم باهاش آشناییم، بریم ببینیم که انرژیمون رو میتونیم بذاریم یه جایی و یه خلایی رو پر کنیم، اصلا قدش هستیم که بخوایم این کارو بکنیم. خدا رو شکر شروع شد. از اولش هم با سیستم دانش بنیان بودن ما شروع کردیم. با این
پس ما امروز با یه شرکت دانش بنیانی،
آقا با افتخار ما
زنده باشید.
حرف بپرسم ازت محمد، الان داشتی خودت شرایط رو میگفتی و تحریم و حالا فشار و این داستانا، همه توی همچین شرایطی تقریبا دارن تعدیل نیرو میکنن، شما چجوری دارین بیشتر میشین خانواده رو بزرگ میکنین؟
اتفاقا جالب بود. خب حالا توی عید که ما اصلا کمپ گذاشته بودیم، کرونا هم بود، داستانای خودش هم داشت، ولی توی صفحه اجتماعیمون اینستاگرام کمپ گذاشته بودیم، روزی چند تا استوری پشت سر هم. بعد چی ما رو اصلا راغب میکرد به این کار؟ دایرکتایی که میومد سمتمون، تمام تولید
کننده، پیامی که براتون میومد،
پیام میومد از سمت تولید کننده، جالب بود واسه اصلا فکر نمی‌کردم که این شبکه اجتماعی باز
ما هنوز وارد جزئیاتش نشدیم، اینکه دقیقاً چه مشکلی رو حل می‌کنه و اینکه چه اتفاقی می‌افته.
حتما جسارت من فکر کنم داریم میریم سمت
آره می‌خوام بیشتر هم صحبت کنیم
که میشه حالا داستان به چه صورتیه. ولی این سوالی که شما پرسیدین، ما اولین استوری که یعنی اولین پیامی که گذاشتیم روز اوایل که شروع به کار کردن همه صنایع، درخواست نیرو بود. یعنی گفتیم آقا نیرو می‌خوایم. بعد
تو چه حوزه‌ای؟
تو قسمت مونتاژ و تولیدمون نیرو می‌خواستیم. بعد کم کم دیدیم که اینور خب ما همیشه یه رقابتی رو توی دفتر داریم. واحد بازرگانی به تولید میگه آقا دیر داری میجنبی. بعد اونور میگه آقا تو کار به ما نمیدی انجام بدی. بعد همیشه این یکی یه جلوی
یه پویایی ایجاد شده.
یه پویایی شد. بعد یهو دیدیم تولید رفت انجام داد، ما دیدیم تو بازرگانی داریم عقب میافتیم. نمیدیم اصلا دنبالش. بعد همش هم دنبال توجیه بودیم بگیم آقا ما کالامون شاید مکمل باشه، در حال حاضر تولید کننده اولویتو میذارن روی چیزهای دیگه، ولی دنبال توجیهش گشتیم. اینکه حالا توجیهش چیه خدمتتون عرض میکنم، داستان چیه. ولی این شد یهو دیدیم طراح نیاز داریم، گفتیم آقا ما طراح میخوایم. بعد
درخواست
نیرو طراح کردیم. اصلا اومدیم یه قسمت جدید تو سایتمون به صورت پویا
طراح، منظور طراح صنعتی دیگه،
طراح صنعتی بعد دقیقاً اومدیم یه قسمت تو سایتمون گذاشتیم مبنی بر اینکه آقا جذب نیرو، بیاین به خانواده ما بپیوندی. و هنوز همین راه هستش. حسن اومدیم یه کار دیگه کردیم، گفتیم آقا ما توی صنعت خودمون ایده میپذیریم، هر کسی ایده‌ای داره که به صنعت ماه، ما یک تیم جوان هستیم، هممون ادعا میکنیم که نیرو داریم، انرژی داریم و متخصص‌تر هم از ما پیدا میشن، بیان با ما همکاری بکنن، به خانواده ما بپیوندن، بتونیم این سفره رو بزرگترش بکنیم.
خیلی خب، یه فاصله بگیریم، برگردیم این داستانو یکم بازتر کنیم.
C52433 اینا کد نیستن، اینا سیستم‌های فوتبالن. همه تیم‌های فوتبال یه سیستم دارن. سیستم و گل فقط واسه فوتبال نیست. آدمای زیادی وجود دارن که واسه گل زدن و رسیدن به هدفاشون کارهای بزرگی کردن. آدمایی که سیستم داشتن. ما رو بشنوید. هنوز ایده‌های زیادی واسه گل شدن هست.
محمد تو یه جمله بگو چی کار میکنین؟ یه جمله خیلی واضحه.
خب من گفتم ما تولید کننده تجهیزات صنعت پلاستیکیم. تخصصمون و الان تمرکزمون روی تولید ربات‌های پیک اند پلیس.
اینجاشو می‌خواستم بگم.
قطعه بردار و قطعه گذار هست.
آره.
ربات ها کلن اومدن که کار ما رو بهتر بکنن،
کار ما رو بهتر کنن یا کار ما رو بگیرن.
نه اشتباهه. ما همینو داشتیم، مثلا یه چالشی بود ما داشتیم. قدیما همه میگفتن که آقا کاهش نیرو انسانی. آقا کاهش نیرو انسانی اصلا نمیشه گفت. هیچ وقت هیچ چیزی اگه درست برنامه‌ریزی بشه چون نیرو انسانی نمیگیره. نیرو انسانی فقط دست و پا نیستش که بخواد کار بکنه. نیرو انسانی خیلی اصلا بعد نیرو انسانی متمرکز کنی جای درستش، نباید ازش انرژیشو نباید هدر داد به نظر ما.
خب بذار قدم به قدم پیش بریم محمد. این دستگاهی که داری میگی تولید میشه و به شرکت‌های مختلف و کارخونه‌های بزرگ اول که سفارش میدن.
حالا بزرگ نگیم دیگه، هر
حالا هر کارخونه اول که سفارش میدن، تقاضا از سمت اوناست یا
یه چیزی وجود داره. اگر یه سر خیلی این دانش جدیده.
آره.
ما اومدیم به دانش روز دنیا رو بومی کردیم.
آره.
افتخار میکنیم که اومدیم وارد این چالش شدیم.
آره.
و داریم این سیستم و این سیستم خیلی به روز دنیاست. الان تو این صنعت شما هر جای دنیا برین ربات ها جا افتادن. ولی تو ایران خب یک مقدار
هنوز شکل نگرفته.
این فرهنگش هم آره. جا نیفتاده.
خب من میخوام بگم با این جزئیات هر کدوم از این دستگاه‌ها چه تعداد نیروی انسانی رو کارش رو انجام میده.
ببینید یه بحثی وجود داره. هر دستگاه تزریق پلاستیک، حالا من تخصصی تر بخوام بگم، هر دستگاه تزریق پلاستیک تو هر شیفت کاری، یعنی تو هر 8 ساعت کاری، بین 2 تا 3 تا نیروی انسانی داره. و حالا شما بیاین اینو نگاه کنین،
اول ضریب خطای نیروی انسانی در نظر بگیرید.
اصلا همین حالا اصلا یه چیز دیگه ای رو میخوام بگم. من سرعت رو میخوام بگم.
آها تو داری سرعت.
اصلا من یه چیز بالاتر رو دارم نگاه میکنم.
شما بذار راجع به یک ارزش افزوده صحبت کنیم. بس همون سرعت. سرعت مکانیسم رو بالا میبره،
دقت و افزایش میده،
دقت و
ناخواسته تولید داره زیاد میشه.
آها.
و در اینجا راندمان داره بالا میره.
اینجا یکم صبر کنیم، بس تولید اومد. خب. یعنی تو داری در واقع کارخونه تو تولیداتت رو پیشرفته میکنی، آغشته به یک نوآوری و تکنولوژی میکنی که تولیدت چک بگیره. یه بخش از صحبتایی که ما در مورد چالش بس تولید صحبت میکنیم همینه که اولی که ممکنه که نیروی فنی وجود نداشته باشه. ببین قشنگ ساده قصه تعریف کنم. پدر من توی بازار کار در واقع چرم رو انجام میده.
بله.
خب یه کارخونه تولیدی کوچیکی دارن و دارن رو بس چرم و کیف سازی اینو کار میکنن و سالیان سال از بچگیش تو این حوزه بوده. اگر قرار باشه که بحث جهش تولید پیش بیاد و پدر من و همکارانش رو این حوزه کار بکنن، مطمئناً سرعت کمتریه دیگه. اگه در مورد جهش داریم حرف میزنیم، اینجاست که اون چالشه با راه حل محمد و شرکتش برطرف میشه. میخوام به اینجا برسیم
دقیقاً.
حالا تو ادامهشو بده که من بگم که
حالا من یه چیزی بگم. من چه ایرادی داره سرعتت افزایش پیدا بکنه؟
آفرین.
خب تولیداتت به واسطه همون سرعت و دقت، یعنی اصلا کیفیت و کوالیتی که
داره
هر حد یک چیز رقابتی جهانی. یعنی من نمیگم منطقه و کشور
مرسته.
کشور ما چیزی کم نداره واقعا تو این زمینه.
واقعا هم رو بس منابع انسانی، رو بس منابع
کم
تولید
نداریم. یعنی اصلا
همینو میگم،
این خیلی اشتباهه. ما همیشه میشینیم چالش این داستان میشه، میگیم آقا شغل نیست تو ایران. الان شاید خیلی همین قضیه رو گوش کنن، یه چیزی به من بگن سر این قضیه یا بگن آقا مثلا از جای سیر داره صحبت میکنه. نه، داستان این نیستش. ما هم جوونیم دقیقاً. واقعیتشو بگم، همه ما یه موقعیتایی داشتیم میتونستیم حتی توی کشور نباشیم، ولی دوست داشتیم، انرژی داشتیم، یه تعداد دوست بودیم، مهندسی مکانیک خونده بودیم، دانشگاه همدیگر میشناختیم، از قدیم هم با همدیگه دوست بودیم، یه ایده ای اومد، سنتو گفتم میشناختیم، دغدغه رو میشناختیم، جمع شدیم دور هم نقشه ریختیم، خب رفتیم شاید مهندسی معکوس کردیم، رفتیم نمایشگاه خارجی، تو سنت خودمون رو دیدیم، کپی کردیم، یوتیوب میشستیم فقط فیلم میدیدیم، آپارات میشستیم فیلم میدیدیم، بعد نقشه میکردیم، رفتیم طراح صنعتی.
محمد در واقع داره راجع به تمام جزئیاتی که این مسیر رو رفتم. من دوست دارم یه جاش تمور شکستم صحبت کنی که یه جایی دعوا کردین و گفتی خدافظ دیگه.
ما سمیتن دوست دارم در روز چند بار چالش میکنم، یه هفته قهر میکنیم، میشینم نگاه میکنم تو پیامم، یه هفته است بهش مسیج نزدم، دلم تنگ شده، میبینمش طول روز.
ولی قصه بازگشت به خاطر اینکه یه هدفی تو سر هر کدومتون هست.
دقیقاً.
حالا این محصول تولید شده در خدمت صنعت قرار گرفته تا جهش تولیدی ایجاد بشه.
دقیقا.
آیا این قطعه‌ای که در واقع ایجاد شده در اختیار من کارخونه قرار گرفته پشتیبانی هم میشه؟
100%. اصلا یه کار دیگه داریم ما میکنیم، اومدیم حرفو عوض کردیم. روزای اول میگفتیم که اصلا اینکه از ما این قطعه رو میخرن. ما اول روزای اول اصلا بزنیم یه چیز دیگه بگم، پامونو خیلی فراتر گذاشتیم، تجربهشو نداشتیم،
آرزوهای بزرگ
شاید... نه تو این زمینه اومدیم، شاید حتی پامون هم تو کفش بزرگامون کردیم. یعنی انقدر این غروره ما رو گرفت روزای اول. داستانی بود که روز اول گفتیم ها هر کسی تو ایران چه ربات خارجی داره و نداره رو ما تعمیر میکنیم. شد سراسر تلفنایی که آقا شما اصلا حق نداری این کارو بکنی، این پروتکل تو قرارداد اون شرکت با منه. بعد میگفتیم آقا راست هم اینا اصلا
یه قراردادی من نوشتم،
ما اجازه نداریم اینقدر حرف. شاید
تو قرارداد گفتن که مثلا تو فقط به عنوان پشتیبان شرکت من باید به ربات‌های مثلا کارخونه رو رفع رجوع بکنی، درست کنی، تعمیر کنی یا مثلا توسعه بدی. بعد اینا اومدن گفتن روی این موجه سوار شدین که تمام قطعات رو رو بس رباتیک
ما انجام میدیم. باورتون هم شاید نشه، شاید هم این حرف قشنگی نباشه الان بگم، یعنی ما چیز سکرتای خودمون رافه بزرگه، من بیام بگم آقا همه چی رو توی صنعت میدونم؟ قطعا نمیدونم، حتی شاید درصد خیلی کمی هم بدونم، ولی میدونستم انرژی دارم میرم یاد میگیرم دیگه. یعنی اگه مثلا اینکه من خب همه برندهای دنیا رو نمیدونم دقیقا دارن چی کار
خب
میکنم.
چیزیه که واقعا تئوریه، یعنی تو قبل از این میدونم دیگه، اینجوری فکر میکردی که تمامه، ولی وقتی بحث تجربه پیش میاد وارد دقیقا. اون فضا میشی میفهمی که مشکلات چیه. میدونین چیه دغدغه؟ اینی که همین بحث جهش تولید و باروری بحث تولید وقتی در مورد شرط میزنیم یه تولیده
چیزیه که
خب
شما هر چقدر تولیدتون خوب باشه، هر چقدر ادعا بکنید تولید کننده متعهدی هستید، ولی اگه نتونید از اون محصول و کالاتون پشتیبانی بکنید، مثل بچه است دقیقاً دیگه، بچه رو نمیتونید بگی که آقا شد 18 19 سالش رفت دانشگاه ولش کنیم دیگه، خودش رشد میکنه. این همیشه نیاز داره که یه حمایتی بشه. کالای ما بچه‌های ما، واقعیت داریم میگیم، واقعا بچه‌ها.
یه ده با این حرفت مخالفه، خود منم مخالفه. چون
ببینم
تو منظور چیا،
من اثبات میکنم چرا دارم میگم بچه‌م. ما هر دقیقاً
چه رصدی، یعنی رصد این که داره خوب کار میکنه،
ما کاملا به واسطه سیستم اتوماسیونی که روی ربات‌هامون داریم میذاریم کدا رو داریم چک میکنیم.
چه ارزش افزوده
این یه چیزیه که ما تازه یه تکنولوژی که تازه روی چند تا از دستگاهامون داریم تست میکنیم. این تو ایران خیلی چیز ناشناخته ای بودش، ولی به صورت خیلی دستی هم داریم همین کار رو به صورت ادواری
آنالیز میکنیم.
خیلی برای من مهمه تو جایگاهی
محمد قرار... دانیال انقدر وارد پرانتز شدیم که
ببین من یه نقطه میخوام اینجا بذارم، یه فاصله بگیریم و برگردیم حالا ایش
به خاطر اینکه وقتی قصه تعریف می‌کنی همینجوری فراموش می‌کنی
کجا
شروع کردی.
بریم بیان
یه جمع خودمونی یا شایدم یه جور مهمونی در مورد شرکت‌های نوپا چی میدونی؟ در مورد اپایی که همین الان تو گوشیتن اطلاعی داری؟ این دوره همی واسه خود خودته. از شبکه رادیویی جوان.
خب من یه گیر و گوری دارم رو صحبت‌های محمد، میخوام یه 3-4 دقیقه برگردم عقب. تو محمد خیلی خوب داشتیم میرفتیم جلو، خیلی همین قصه جذاب بود، ولی من هنوز سر اول قصه محمد یه گیری دارم. محمد گفتی که من با بچه‌ها نشستم مثلا ایدامونو صحبت کردیم، فیلم دیدیم، از اول کارت داشتی میگفتی، ولی من هنوز یه چیزی اونجا برام سواله دیگه. این کاری که شروع کردین پول میخواسته اولش یا نه؟ میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون گفتی که حالا اگر نگم همه، خیلی ها تو ایران میتونن که نه همچین کاری ها شبیه کار شما برحال کسب و کاری رو اینجوری شروع کنن و انقدر که میگی مشکل شغل و اینا توی ایران نیست. من میخوام ببینم شما با پول شروع کردین، بدون پول شروع کردین، چی کار کردی اینو رد شدی اونجا؟
خیلی خوب. من خب یه چیزی
برگشت خیلی خوبی بود دانیل،
نقطه قشنگی بود.
آره خوب
یه چیزی بگم. ببین سرعت همینقدر زیاده، این ترمز رو نظری بعد بریم که ما هم همین شد احسامون دقیقاً
نه جذاب بود.
یه بحثی وجود داره. خب ما این ربات ها رو میشناختیم، باهاشون ربات های برند های خارجی حالا یا هر جای دیگه ای رو ما میشناختیم، دیده بودیم، میدونستیم چه استراکچری داره. حالا از طریق دیگه هم آشنا شدیم دیگه، گفتن ما یه نمونه اولیه نیاز داشتیم. نمونه اولیه رو اومدیم طراحی کردیم توی سیستم طراحیمون، یه طراحی صنعتی کردیم، سه بعدیشو ساختیم، سه بعدی فیزیکی نه، سه بعدی نرم افزاریشو ساختیم، سیمولیت کردیم، شبیه سازی کردیم، اومدیم ببینیم به چه صورتی عمل میکنه. دیدیم داریم وارد یک حوزه ای میشیم که یه حوزه دانش محوره.
خود این MVP خود نمونه ساده هزینه برداره دیگه، طراحی شد، ایجادش رو
دقیقاً ببینم میگه
یک چیز دانش محوره. یعنی گشتیم، تحقیق کردیم، دیدیم که آقا من خب خودم حالا دوستم با سیستم دانش بنیانی آشنا بودیم، ولی در کل این که آقا ما اومدیم دانش بنیانی رو شناختیم، رفتیم اقدام کردیم. یعنی اومدیم فرمشو پر کردیم، گفتیم که آقا نیاز داریم که این اتفاق بیفته. دانش بنیان ما یه نمونه اولیه رو با سرمایه اولیه خودمون شروع کردیم به ساخت. نمونه کامل نبود، نمونه ای بودش که داشت روند رو نشون میداد که آقا این میرسه به اون مسیری که قراره اون چیزی که ادعا میکنیم بشه.
آمد من میخوام به یه مصداق برسم، چند نفر بودین، چقدر پول گذاشتیم؟
من اینو نمیتونم بگم دقیقا، اینو بهتره که سینا میگفت چون تمام سرمایه رو خودش گذاشتش. ما نذاشتیم، ما
فکر رو با هم گذاشتیم،
فکر رو با هم بودیم.
خب همین دیگه.
ولی حمایت هم شدیم، یعنی اثبات کردیم، رفتیم تلاش کردیم، جنگیدیم، اثبات کردیم که دانش بنیانیم و تونستیم اولین تحصیلات از صندوق نوآوری شکوفایی بابت نمونه سازی بگیریم.
میدونی من مشکلم چیه؟ مشکل اینه که ممکنه چون اون حرفو زدی که حالا شغل پیدا کردن شده قدم سخت نباشه تو ایران، خیلی هم هستن به قول خودت که ایده دارن. من ممکنه که یه نفری براش این برداشت پیش بیاد از حرفت که آقا شما بچه پولدار بودین، یعنی حداقل یه نفرتون پول داشته بذاره و شاید تو حوزه‌ای که دارین کار میکنین پول زیادی هم می‌خواسته.
ببین اول اینکه این نکته هست، چیز درستی داریم میگیم، اون تا قبلش ماجرایی هست. این که یه چیزی باید داشته باشی برای راه اندازی کسب و کار، منظورم ما پول نیست. بچه‌های مکانیک رفتن رو حوزه رباتیک کار کردن که چه بسا بچه‌های هوش مصنوعی هم ممکنه کارو انجام بدن.
دانش و تخصصشون.
آفرین. می‌خوام بگم یه چیزی وجود داشته، یه ارزشی، یه اشتراکی وجود داشته که رفتن پی این ماجرا. حالا این که بحث مالیش رو مثلا چجوری رفع و رجوع کردن، فکر می‌کنم
باید... اصلا من یه چیزی بیام وسط صحبت.
بگو آره بگو تو.
بذار یه ذهنیتی بگم بهتون. اون بحث مالی که شما دنبالش هستید، عدد اصلا عدد انقدر پایینیه نسبت به اون چیزی که ساختیم که شما بخواید مشابه کارهای دیگه‌ای بخواید استارت بزنید.
دانیال منظورش اینه که آیا مثلا شما 100 میلیون برای اون میبولی ساده خرج
کردین؟
نه اصلا اصلا ببین انقدر سرمایه فکری ما سنگین‌تر بود تا اون سرمایه مالی.
ارزش اشتراکات ایده هست.
اصلا علت که من نگفتم چقدر این نیستش که عدد سنگی بود، نه عدد از خیلی از کارها اصلا عدد عددی نبودش که خنده‌دار شد.
آقا بگو دیگه دانیال آخه بخواد بدون دقیقاً شد دو میلیون و چهار
سیفه
ایزاد یه موضوعی وجود داره برای این که من اصلا اشتباه نگفته باشم هیچ عددی نمیگم، ولی دارم یه معیاری رو بهتون میگم که مقایسه بکنید. من انقدر سرمایه فکری که سینا استارتش رو زد سنگین بود که اصلا سرمایه مالی اصلا هیچ وقت نشستیم در موردش صحبت کنیم، چون
همونو میگم ارزش شما رو بس این که دور هم جمع شدید و متاسفانه خوشبختانه محمد انقدر چیزای جدیدی میگه که من سوالی که باید بپرسم و نمیپرسم.
حالا من یه سوال خودم
وارد پرانتز جدید میشم
جونم. ادامه داستان محمد، حالا این برای من حل شد، ادامه داستان محمد که اومدیم جلوتر، محمد گفتش که کالای ما بچه های ما، و تو گفتی من مخالفم. محمد گفت اثبات میکنم. تو چرا مخالفی؟
آخه اگه اینجوری بهش نگاه کنی از لحاظ حسی تو رو یه جوری درگیر میکنه که نمیتونی تمرکز تو بذاری رو اصل ماجرا.
آقا شما بچه‌تون ازدواج میکنه و وقتی هنوز حسی درگیر شی و میذاری زندگی خودشو.
نه فراموشش نمیکنی. میخوام بگم وقتی حالا من فکر نمیکنم که اون بچه‌ای که ازدواج کرد راجع به دیوایس داریم صحبت میکنیم یا محصول فناورانه که ما ایجاد کردیم، محمد تو حوزه هوش مصنوعی داره کار خوش انجام میده. فردا قراره که مشکل مثلا سرگرمی رو حوزه گیم برطرف کنیم. چیکار میکنیم؟ میگیم یه بچه جدید خلق شد، تمرکزمون اینجا گرفته میشه. این نوع نگاه فقط به خاطر اینه که من میخوام احساس عمیقی روش نداشته باشم که تمرکزمو نگیره. اگه قرار باشه اون محصول فناورانه که روش مصنوعی ایجاد کردیم تمام زندگی منو بگیره، دیگه نمیتونیم به بازار جدید.
بذارید من یه چیزی بگم، من سبد کالا رو نگاه کنم، خیلی کلی تر بهش نگاه کنم.
رو حوزه کاری تو درسته.
اصلا من یه چیزی میگم، محصولات ربات های ما یک چیزی هستن که واقعا اگر ما الان روشون تمرکز نکنیم و نتونیم به یک حد ایدئالی برسونیم، نمیتونیم بریم یه گامو بذاریم جلوتر بگیم آقا این استیبل شده، میخوام الان وارد یه ساخت یک دستگاه جدید بشم. ما الان تو چشم اندازی که تو شرکتمون داریم میدونیم که سال دیگه بعد کجا وایساده باشیم، میدونیم که مثلا تو نمایشگاه مرتبط سال آیندهمون چه محصولی رو میخوایم رونمایی بکنیم. فکر کنم یه بار در موردش با هم صحبت کردیم که ما داریم به این فکر میکنیم یه محصول دانشمندان دیگه یو استارت بزنیم.
درسته، ولی به عنوان نقش کی؟ به عنوان نقش فاندر مدیر عامل مجموعه، یه نقش کسی که میدونی نیروی وجود داره که برنامه ریزی میکنه تسکا پیش بره.
بذار یه ذره
یکم ما متفاوت نیست به نظر.
چرا بذار اصلا یه داستان رو من الان بذار یه گره‌ای بزنم به بحثی که قدیم زدیم.
تو گره بدی گره رو باز کن بابا، تو گره
میخوام دو تا بحثو به هم دیگه گره بزنم. یکی این که بحث این بودش که شما پرسیدی سال اول که آقا نیرو انسانی ها چقدر بود، چه جوری بود، چه جوری افزایش پیدا کرد. دقیقاً آره. ببین ما سال گذشته ما شرکتمون، بذار اینم بگم دیگه، ما تأسیس شرکتمون سال 97 بود، شروع به کار شرکتمون تیر ماه 98.
من به این شرکت میگم نوپا.
من
بهش میگم نوپا.
خب
مشکل نداره،
ما نوپا، من خودم با شرکت نوپا خودم معرفی کردم. خب ولی بحثی که اینجاست، روز اول سال اول ما یک دونه بیمه شده داشتیم، الان میگم ما دیروز 16 تا بیمه شده داشتیم و چند روز دیگه هم میشیم 20 تا بیمه شده، یعنی فکر کنم تو ماه آینده تا آخر این ماه میشیم 20 تا بیمه شده. خب من دارم اینو نگاه میکنم، من سرمایه شرکتم نیرو انسانیمه.
درسته.
خب ما یه بحثیو داریم تو شرکتمون، ما سود و در واقع هر چیزی که تو سفرهمون داره میاد تقسیم میشه به بچه‌ها. یعنی یه کاریو که ما اصلا استارتشو زدیم با همه بچه‌ها، گفتیم آقا تو سود شرکت هر کی به سهم خودش شریکه، یعنی اون حقوق و عایدی که داره میگیره مال خودشه، اون بحثی نداریم ما. ولی تو سهمی که داره از سود شرکت وارد میشه شریکه. من اگر دوستان خودم و همکارای خودم رو شریک نکنم، هیچ وقت به اینجا نمیرسم که ایده جدیدی رو بیاره و این خانواده رو سال دیگه بکنم 50 نفر و اون دستگاه جدید وارد بشه.
ببین این یه فایده دیگه هم داره ها، که اون کسی که داره با شما کار میکنه دلش هم برای این کار میسوزه. شما اصلا... تجربه اینو داشتم. ببین یه جا میری با حقوق ثابت کار میکنی، خب میگه آقا من این کارو قرار انجام بدم و اینقدر میگیرم، ولی تجربه کار تو جایی رو هم داشتم که به من گفت من به تو حقوق ثابت نمیدم، که حالا گفتی اونو دارن.
نه یه بحث خیلی مهمه دیگه.
آره من از این پروژه مثلا درصدشو به تو میدم. اولا تو خودت دنبال کار میدوی، دوما که دلت برای کار میسوزه.
نکته ای که بحث محمد داره و ما امروز دعوتش کردیم در کنار بحث ارزش افزوده ای که داره ایجاد میکنه، مشکل فناورانه صنعت رو داره حل میکنه، بحث تسهیم درآمدیه که تا به حال تو اپوگپ مهمونی نداشتیم که انقدر شفاف در مورد این جزئیات صحبت کنه.
خب شاید این نقطه هم دوباره اینجا بذاریم برگردیم. گپ رو میشنوین از رادیو جوان. صفحه اجتماعی برنامه آدرس اپ و گپ ای دوتا پی او جی ای پی رو فراموش نکنین. محمد خیلی حرفای جالبی زد، به نظرم واقعا جا داره که بریم توی صفحه و حرفاتون رو بزنین. هم راجع به تقسیم سودشون صحبت کرد، هم راجع به شروع کارشون صحبت کرد، هم راجع به سرمایه شروع کارشون صحبت کرد. خیلی جالبه. محمد چه حوزه هایی رو الان، چه حوزه هایی که نه در واقع با چه صنعت هایی دارین کار میکنین؟ همون تک صنعت یا بیشتر؟
ما تو صنایع مختلفی داریم کار میکنیم، تو حوزه‌های مختلف. از ربات‌های ما تو صنایع خودروسازی داره کار میشه، تو زمینه پزشکی بسیار کاربرد داره، به خصوص جاهایی که واقعا مهم هستش که ورود میکروب یا هر گونه ویروس ممنوع باشه. ربات ها دارن الان کار میکنن تو زمینه تولید ظروف یک بار مصرف و بسته‌بندی، به خصوصی که ما یه تکنولوژی خیلی بروز دیگه هم داریم. اینو من توی پرانتز کوچیک بگم، ما صنعت IML داریم کار میکنیم. IML یک صنعت لیبل گذاری همراه تزریق پلاستیک هستش که این در واقع یک اصالتی رو به کالا میده. جنس جدیدی از لیبل ها هستش که تو صنعت بسته‌بندی تو دنیا داره ازش استفاده میشه. ما داریم تجهیزات اونا رو 100% بومی میکنیم، بومی کردیم، داریم میسازیم. این تا قبل از این تو ایران تولید نمیشد،
وارد میشدش
یا اینکه تولید کننده داخلی هم بودن که انجام میدادن، ولی ما الان دقیقا استانداردیه که تو اروپا وجود داره رو داریم تو ایران الان
و این میزان از کار و پیشرفت رو توی همین دو سال بهش رسیدیم.
من یه نکته رو اولش گفتم که این تایم الان رو نگاه نکنیم، بیایم اون تجربه‌ای که داشتیم، دیدی که داشتیم و زیاد بکنیم. ما دو ساله که اومدیم عملی داریم کار میکنیم.
ولی چرا قبلش فکر کردیم؟
من میتونم بگم که حداقل نزدیک 6 ساله داریم نمایشگاه بین‌المللی رو نگاه میکنیم، رصد میکنیم. یعنی این IML رو من قشنگ روزی که دفعه اول رو نمایی شد و یادمه که اصلا ما دنبال این بودیم که مخفف چی میتونه باشه.